در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. طاعت قبول باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خدا رو شکر میکنیم که باز همین توفیق نصیبمون شد تا در ایام ماه ضیافت الهی با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم و در کنار شما و خدمت آقای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. طاعت قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان.
سلام عرض بشه و انشالله خداوند توفیق بده به همه ما که بتونیم باقی مانده ماه مبارک رمضان رو قدر بدونیم و بهترین استفاده رو از این ایام و لحظات و فرصت ها بکنیم. من آقای فرج اجازه میخوام که ابتدای برنامه امروز یک تسلیتی بگم به مردم غیور آذربایجان. میدونید که جمعی از هموطنان ما بر اثر سانحه زلزله جان خودشون رو از دست دادن. برای جان باختگان این حادثه علو درجات و برای بازماندگانشون صبر و اجر و برای مصدومین و مجروحین این حادثه عافیت و سلامتی مسئلت میکنیم. من فکر میکنم که جا داره هممون دعا بکنیم برای کسانی که جان خودشون رو در این حادثه و در این سانحه از دست دادن. حاجی فرزاد اگر نکته هست در مورد قبل از برنامه با حاجی فرزاد صحبت میکنم، نکات جالبی رو حاجی فرزاد اشاره کردن که من حیفم میاد همه ما نشنوید. صحبت شما رو میشنویم بعد وارد بحث بشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم خدمت همه عزیزانی که مصیبتی در این چند روز دیدن عرض تسلیت دارم و ان شاء الله خدا سلامتی و طول عمر بده به اونها و برای مجروحین این حادثه و عزیزانی که از دنیا رفتن خواب در حال روزه بودن. قاعدتا روز اتفاق افتاده و این پس لرزه ها صدماتی که دیدن خدا انشالله اونایی که رفتن غرق رحمت خودشون بکنه. ماه ضیافت الله به مهمانی خدا رفتن و به رحمت خدا رفتن و بسیار به جا هست که عزیزان همدردی بکنن از نظر معنوی و مادی، هم دعا بکنن. واقعش افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد اینها عبرت هستن برای بقیه. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم و اینا امتحانهای الهیه. و عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدن به امید کمک دولت و دیگران نباشن، خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارن از نظر معنوی و مادی کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. و ما هم دعاگوشون هستیم و این زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بزرگ قیامت. میدونید یکی از سوره های قرآن به نام زلزاله. این زلزله ها تمام شدنیه و بیرون آمدن از قفس دنیا و بدن هست، ولی مهمترین موضوع زلزله قیامتی که انشالله هشدارهایی است که ما خودمون آماده کنیم برای اون زلزله بزرگ و خودمون رو بسازیم که انشالله اونجا برامون خطری تهدید نکنه.
انشالله. خیلی خوب، نکات جالبی بود و شنیدنی و انشالله هممون توجه به این نکاتی که آقای فرحزاد اشاره کردن داشته باشیم. اگر یادتون باشه بحث ما در مورد اخلاق بود در مورد بد اخلاقی و خوش اخلاقی نکاتی رو قرار شد آقای فرهزاد در این جلسه بفرمایید که ما سراپا گوشیم و بحث امروزشون رو خواهیم شنید. البته قرار بود راهکارم ارائه بدم به ما برای خوش اخلاقی.
بله، موضوع اخلاق آقای شریعتی بحث مفصلی میطلبه، ان شاء الله جلسات دیگه هم وعده میکنیم که راه‌های حل عصبانیت و پیشگیری از غضب و چیزهایی که ما رو به اخلاق خوب میرسانه انشالله اونا رو شرح بدیم. غضب ممدوح آیا داریم یا نداریم؟ در پیامک ها زیاد سوال های اینطور داشتن. انشالله بحث رو پیگیری کنن عزیزان، به نتیجه های خوب انشالله خواهیم رسید. ولی یکی دو هفته قبل بحثمون در این بود که بد اخلاقی یک مرض بسیار خطرناکیه و قابل علاج و بایدم علاج کرد. یک فرمایش خیلی 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 زیبایی آقای قرائتی هفته قبل فرمودن که قلب و جگر من حال اومد، یعنی از زبان ایشون خب بیشتر شیرین تر شاید بود، که ایشون فرمودن که من در 30 جای تفسیر قرآنم این نکته رو گفتم، اسلام بن‌بست نداره. این خیلی حرف پخته و متینیه.
بله خاطرم هست.
هیچ وقت کسی بدترین گرفتاری ها، مریضی ها، مشکلات، مصائب در اسلام بن‌بست معنا نداره. ما میگیم خدا بر هر چیزی قادره، خدا قدرت داره، خدا قدرت داره تمام سیئات رو تبدیل به حسنه بکنه. من همینجا این حدیث زیبا یادم اومد عرض بکنم، بد نیست، در اصول کافی این روایت زیبا از امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت فرمودن که لقمان، خب میدونید یک سوره قرآن به نام ایشونه، خدا در قرآن میفرماد ما به او حکمت دادیم، آتینا لقمان الحکمه، یعنی کلماتش حکمت‌های الهی بوده، به زبانش جاری می‌شده، پیغمبرم نبوده، امامم نبوده. یعنی ممکنه یک بعضی به ما ایراد میگیرن که چرا شما از غیر امام پیغمبر میگید، بابا غیر امام پیغمبرم میتونن رشد بکنن، خیلی جا برن. یکیش داستان قرآن لقمان، اصحاب کهف و از این نمونه‌ها. اینقدر ایراد نگیریم که محدوده کمالات فقط مال امام و پیغمبر است و معصومین و یه عده خاص، نه، لقمان یه غلام بوده،
خود حضرت معصومین هم از لقمان نقل میکنن
بسیار و تایید میکنن، هم خدای مهربان وصیت‌هایشون آورده و هم پیغمبر و امام های ما مستند استناد میکردن به وصیت‌هاشون، الغای الهی بوده. میخوام عرض بکنم جناب لقمان نه چهره زیبایی داشت، نه مال داشت، نه ثروت داشت، نه پیغمبر بود، نه امام بود، هیچ عنوانا اینطوری نداشت. حالا باید یه موقع مفصل صحبت بکنیم. یه کارگر بود، به تعبیر امروزی و به زبان امروزی برده بود، غلام بوده، ولی با ایمان، با تقوا، با صداقت کاری کرد که خدا او رو انتخاب کرده، حکمت به او مرحمت کرده و انبیا و خود خدا و امامهای ما به حکمت‌های او استناد میکنن و یک سوره قرآن به نام این شخصیت. امام صادق سلام الله روایت داریم در اصول کافیه فرمودن که خدا به جناب لقمان حکمت مرحمت کرده بود، توی کلمات حکیمانش اعاجیب، یعنی چیزای جالب و شگفت آور بوده. بعد امام صادق به عنوان تایید یکی از اون کلمات رو نقل فرمودن. فرمودن لقمان به پسرش سفارش کرد فرزندم اونقدر به خدا امیدوار باش، اونقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انس رو هم انجام دادی خدا میتونه ببخشه. خدای بزرگ عفوش هم بی‌نهایت بزرگه. ما میتونیم خدا رو اندازه بدیم، صفات او رو، عفو رو اندازه بدیم، بی‌نهایته، حد نداره. اینقدر، یعنی هیچ وقت بن‌بست برات نباشه. خدا نمیبخشه، نمیامرزه، به من نظر نمیکنه، من حالا چند وقت دعا کردم نتیجه نگرفتم، اینا رو بریزیم دور. بن‌بست نیست در اسلام، خط قرمز بن‌بستی که ما ناامید بشیم، یأس، این معنا نداره. خدا به همه چیز هم عالم هم قادره. بله، کسی که با خدا سر و کار نداره همین الان بن‌بسته، ولی بحثمون سر اینه که کسی که خدا داره، کسی که دین داره، با خدا ارتباط داره. فرمود اونقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انس، چقدر گناه جن و انس، ولی باز امیدوار باش، خدا میتونه اینا رو تبدیل کنه، اینا رو ببخشه،
اینقدر رحمتش،
رحمت الهی. از اون طرفم یه وقت ایمن از مکر الهی نباشی، از خدا بترس که اگر عبادت جن و انس هم کردی یه وقت غرور تو رو نگیره، خدا میتونه مچتو بگیره، خدا میتونه که بهت گیر بده، با عدلش بخواد رفتار کنه، همه باقی میمونه کم، اون عبادت ها و کار خوبه مال خداست، ما دست مخالی میشه. یه پیامک زیبایی یکی از رفقا فرستود برام، خیلی زیبا بود، نوشته بود که عجب خدای خوب و مهربانی داریم، به جای اینکه مچ ما رو بگیره دست ما رو میگیره. خیلی قشنگه.
بله،
اینطور پیامک ها رو هرچی بدیم به هم دیگه، واقعا مطلب حکیمانه است. واقعا خدا بخواد مچ بگیره همه میافتیم، یعنی به عدل خودش بخواد رفتار بکنه
دستمونو میگیره.
خدا همش به فضل رفتار میکنه، به عدل رفتار نمیکنه. به عدل رفتار کنه خودش تو قرآن فرموده ولا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا و ما ترک علیها من دابه، یعنی اگه بخواد مزد گناهامونو بده بعد همه رو از بین ببره، ولی همش به لطف و فضل و بخشش و کرمش. پس این خط بنبست رو بشکنیم که بنبست در مکتب ما نیست، با خدای مهربان بنبست معنا نداره. و عرضمون این بود که بد اخلاقی یک گناه بزرگ و یک مرض بسیار خطرناکه، این رو باید یک کارش کرد، علاج کرد. و رضا بخش اول عرایزمون در این یکی دو هفته مذمت و نکوهش بد اخلاقی بوده. یه تعبیری از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، کلمات قصار، حضرت می‌فرماید که الحدتو ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم فإن هو لم یندم فجنونه مستحکم. آدمای تند، آدمای عصبانی، آدمایی که غضبناکن، خشمگینن، به هر چیزی فوری آتش میگیره. فرمود این تندی و بد اخلاقی یک نوع جنونه، یه نوع روانیه، مرض روانیه. ضرب من الجنون، ما جنون انواع و اقسامی داریم،
شاخه‌ای از جنونه،
بخشی از جنونه. فرمودن بر حضرت که دلیلش هم اینه که بعدش خیلی پشیمان میشه. شما از هر آدم عصبانی که وقتی آروم میگیره، حرفای تندی زده، اهانت کرده، جسارت کرده، غضب کرده، خودشو داغون کرده، دیگران داغون کرده، میگه بسیار کار، بعد در حالت آرامش خودش پشیمان میشه،
زودم پشیمان میشه. بله.
بعد حضرت فرمودن اگرم پشیمان نشه فإن هو لم یندم فجنون مستحکم، اون دیگه دعوت در قل و زنجیرش کنن به تیمارستان بفرستنش.
یعنی این مشکلی داره،
این دیگه مشکلی واقعی داره، جدی تره. فرمود اگر پشیمان نشه، این علامت اینه که دیوانگی 100% دیگه، جنایت میکنه، خلاف میکنه، بعد میگه خیلی هم کار خوبی کردن، این واقعا مشکلش خیلی حاده. در هر صورت اخلاق تند مثل یه غده سرطانیه، بلکه بدتر از غده سرطانی. غده سرطانی ممکنه قابل علاج باشه، خیلی از مرضهای سرطانی است که الان معالجه میکنن، پیشرفتشو میگیرن، حتی ذوب میکنن، ریشه شو در میارن. و گیریم هم که این غده سرطانی قابل علاج نباشه، طرف از دنیا میره، بدنش رو رها میکنه، میره تو بهش، آدم خوبی است. خیلی ها مریض هم ولی با اخلاق و با ایمان با آرامش زندگی میکنن، تسلیم و راضی هن، خدا هم اونا گناهشون میبخشه، خیلی راحت زندگی میکنن، بعدن از دنیا میرن، به رحمت خدا میرن. ولی کسی که غده بد اخلاقی داره، هم الان خودش رو عذاب میده، هم دیگران رو عذاب میده، بعدم آتش جهنم بره بسوزه. پس به مراتب بدتر از غده سرطانیه. و هیچ وقت ناامید نباشن، یعنی این غده رو وقتی در بیارن یا کمش کنن یا پیشرفتشو بگیرن، یک زندگی آرام، راحت، خوش، حالا راه رسیدن به خوش اخلاقی رو مهلت به ما بدن خواهیم گفت. اول بزرگی بد اخلاقی رو گفتم خوب جا بیفته براشون، که ما در جلسه قبل عرض کردیم ما دو نوع بد اخلاقی داریم. یک بد اخلاقی که حاده و خیلی تنده، خب این خیلی خطرناکه، اگر کسی توبه نکنه، خودشو درست نکنه، بعدن گرفتاره. ولی این بنبست نیست، قابل اصلاح. و ما فراوان داشتیم افرادی که تند، عصبانی، شیشه میشکسته، داد دعوا فوش، الان تو رفقا دوستان ما هستن، خیلی آروم، خیلی آروم، خانواده‌اش میگن آقا خدا خیرت بده، خیلی راحت شد، تمام شد.
اصلاح شده.
حتما اینطور میشه، منطقه یکم سختره، یکم بیشتر باید تحمل کنه.
جنبه حق و ناس هم که هفته قبل گفته تو خیلی جالب بود دیگه.
بله،
واقعا
بله.
حق و ناس
توجه نداریم، ما حق و ناس فوری مسئله مالی بزنیم.
بله.
در صورتی که مسئله آبرویی، من دلی رو شکستم، اهانت کردم، توهین کردم،
اعصاب یکی رو خرد کردم،
بله. خیلی بدتر از ماله. بله. یه موقع آقا به ماشین شما خط میندازن، یه با دل و جگرت در میارن. یعنی بد اخلاقی بالاترین حق و ناسه، یعنی خطرش خیلی بدتره. روایات عجیبی داریم، حالا فرصت نیست آشه عزیزی بخونم. فرمود من آزا مؤمنن به غیر حقن فکأنما هدم الکعبه یا هدم مکه و البیت المعمور. فرمود اگر کسی یک مؤمنی رو، و مؤمنم فقط به غریبه ها نزنیم، همین پدر، مادر، فامیل، دوست، آشنا، هممحلی، زیر مجموعه مون، همسایه همون، یه مؤمنی رو به ناحق کسی آزار بده، بشکنه دلش رو، اذیتش کنه، خانه کعبه رو منهدم کرده. نه خانه کعبه رو مثلا مسالهش رو بگیری جای دیگه، نه، منهدم یعنی منفجرش کنی، یعنی
کسی حرمت دیگه نداری،
یعنی حرمتی که خودش کنه، لهش کنی. حرمت یک مؤمن از کعبه بالاتره، از کعبه بالاتره. امام پیغمبر یا امام روایت رو رسیدن به کعبه، اشاره کردن فرمودن ای کعبه تو خیلی حرمت داری، ولی والله حرمت یک انسان یک مؤمن از کعبه بالاتره. دل مادرتو میشکنی، دل همسرتو خورد میکنی، خوردش میکنی. اگه ما بزرگی این گناه رو بفهمیم، ما الان اگه همه دنیا رو به ما بدن بگن آقای شریعتی پا رو این قرآن بذار، هیچ وقت من یکی اگه بکشن شاید این کار نکنم.
بله.
و نوعاً مسلمان نمی کنم. بله. ولی بدانیم که آزار به یه همسر به یک مؤمن مثل اینه یا بدتر از اینه. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد الله کرد و بر صورت بزد. شما به بچه که میزنی، به یک آدم مظلوم میزنی، داری به خدا میزنی ها، به قرآن داری میزنی. میخوام عظمت رو، کعبه رو داری منهدم میکنی، قرآن رو داری از بین میبری، زیر پا له میکنی. خب اینا خدا رو میخوایم احترام کنیم، تجسمش در انسان هاست، در افراد، مخصوصا نزدیکان ما. ولی زیاد بد اخلاقی واقعا بسیار مرض خطرناکی که عرض کردیم، یکیش حاده که اون بسیار خطرناکه. اگر توبه نکنن، اگر اصلاح نکنن، اینا یه ضرب نشسته پاکن، که روایتاشو خوندیم که اون خانومی که شب و روز عبادت میکرد ولی بد اخلاق بود، فرمود لا خیر فیها انها فی النار. فاتحش خوندن پیغمبر رحمتا للعالمین، فاتحش خوند. اما بد اخلاقی دوم که 30% 40%
یه وقته بد اخلاق،
بله، زیر 50%، اینها هم عرض کردیم اگر باز توبه و به اصطلاح اصلاح نکنن، اینا جهنم نمیرن، ولی فشار قبر، صدمات روحی، صدمات دنیایی، صدمات برزخی دارن. اینقدر به تعبیر بنده نمدمالشون میکنن تا حالشون رو بگیرن. فشارهایی که به دیگران وارد کردن، اینا رو از حلقومشون میکشن، چون حق الناسه، تا اصلاح بشن. ولو سعد ابن معاذ باشه، ولو حاج میرزعلی آقای شیرازی باشه که داستانش دیروز عرض کرد. پس این رو هم یه مقدار جدی بگیرن. میایم بخش دوم، آدمای خوش اخلاق.
حاجی تو این بد اخلاقا سه تا نکته در واقع الان جلو چشم هست. یکی این که گفتید کلید همه بدی هاست بد اخلاقی.
احسن.
بعدم همین حق الناس که اشاره کردید بهش. احسن. بعد شاخه از جنونه.
احسن.
خیلی
خوب، این سه تا خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
غضب و مفتاح و کل شره.
بله.
و یه نوع دیوانگیه و یکی هم حق الناس که هزار بار بگی العف از استغفر الله پاک نمیشه.
اینا تو مد نظرم باشه، خودش عامل بازدارنده.
خیلی عامل بازدارنده. عرض کردم این مثال یادتون باشه، شما به کسی میزنی داری به قرآن میزنی. دلی رو میشکنی، خانه کعبه رو داری خراب میکنی. ما بزرگانی داشتیم که اگر یک حرف تون میزدن شب خوابشون نمیبرد. حالا عرض میکنیم در ضمن صحبتامون، یعنی میدونستن راه بسته، راه بند اومده، تا طرف رو راضی نمیکردن نمیخوابیدن. و ما راحت با پدر مادرمون گاهی قهریم، یا پدر مادر بچه‌ها رو آزرده کردن، راحت میگیره میخوابه. با برو دست نوازش به سرش بکش، راضیش بکن، محبتش بکن. فرزنم حق با شما باشه، این کدرت بخوابه، شما با آرامش بدی استراحت بکنی. خوش اخلاقی هم ما دو نوع داریم. یک خوش اخلاقی که کامل کامله، که یعنی اصلا غضب و بد اخلاقی توش راه نداره. اینا خب امام، پیغمبر، اولیای خدا، البته افراد معمولی هم هستن، البته کمن. همونطوری که نوع تند بد اخلاقی هم کمن که کسی سر تا پا مجسمه بد اخلاقی باشه، مصداقش کمه. این ورم مصداقش کمه که واقعا اصلا هر چی که بهش ور بدی تندی نمیکنه، بد اخلاقی نمیکنه.
این خوش اخلاقی که ما داریم ازش صحبت میکنیم گشاده روییه دیگه.
حالا عرض میکنیم که خوش اخلاقی یک بخشش گشاده روییه. حالا صفات خوب داشتن هست، مکارم اخلاق هست، گذشت هست.
آها، یعنی همه اینا رو داره.
میگه ولی کلا یک بخش مهمش گفتار خوب، رفتار خوب، برخورد خوب است. این یه بخش مهمش. حالا بحث این که خود خوش اخلاقی چیه و تو روایت هم سوال کردن که ما یعنی چی؟ مثلا بذله‌گویی کنیم، لطیفه بگیم، همین خوش اخلاقی؟ این نه، این یه بخش، یه گوشه. بله، یه بخششه که خوش برخورد و خوش گفتاری یه بخششه. افرادی که واقعا خوش اخلاقیشون کامله و یا غالبه، اینا ما روایات خیلی از اینا تعریف کرده. احسن الحسن الخلق الحسن، امام مجتبی علیه السلام. جالبه که امروز هم روز امام حسن علیه السلام، حتما انشالله آخر برنامه سلام به امام حسن یادمون نره. برای امام حسین همه وقت سلام میدم، ولی بله. امام حسن برادر بزرگتر یادمون نره. ان الحسن از خود امام حسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. ما خوبی خیلی داریم، هزارها خوبی داریم، ولی خوبترین خوبی ها کدومه؟ یعنی اونی که اگه باشه همه چیز هست. احسن الحسن. همیشه ما الان دعای سحر میخوانیم که نوعا همه رسانه ها میخونن و همه میخونن، اللهم اینی اسئله که من بهای که به ابها او، یک شگرد مهم این دعا که اسم اعظم هم توشه و اجابت میکنه دعاها رو، اینه که همش ما رو سوق میده به بهتر. من بهایی که به عبا، خدا تو رو قسم میدم من شرفه که به اشرفه، تو همه موجودات شریفن، همه موجودات آیات تو هستن، همه جلوه ها زیباست خدا، اما اون که از همه زیباتره تو رو به اون میخوانم. یعنی هی برو دنبال احسن، دنبال بهتر، بالاتر، بالاتر، بالاتر. من آیات که به اکبره ها، خدا همه آیات تو بزرگه ولی اون آیه بزرگه رو من میخوام. همه اسمای تو اعظمه. از مرحوم آقای دولابی سوال کردن اسم اعظم چیه، فهمیدن اسم غیر اعظم به من بگی تا من اسم اعظم به شما بگم. همش اعظمه، همش بزرگه، ولی توش حتما یکی هست که از همه بزرگتره. اون بزرگتره کیه؟ محمد و آل محمدن. اللهم صل علی محمد. اینم بشارتی که این دعا رو میخونم. اون آیه بزرگ، اون اجمل، اشرف، قیمتی تر، هر چی که خدا درست کرده قیمتیه، بها داره، ولی اونی که میگیم خدا از همه بهاش بیشتره، این دعا ما رو میبره در خانه چهارده معصوم که بریم تو اون خط، تو اون راه، تو اون مسیر. در هر صورت اخلاق خوب اونایی که دارن، که خوبی اخلاق برشون غالبه، احسن الحسن، امام مجتبی علیه السلام بودن الخلق الحسن، اخلاق پسندیده است. بعد فرمود ولا عیش الذ من حسن الخلق، یعنی زندگی عیشی لذیذتر، شیرینتر از خوش اخلاقی نیست. که آدم واقعا مملکت بدنش آرومه، درونش آرومه، آدم خوش اخلاق درونش آروم. اول به خودشون گفتین کسی که بد اخلاقه از ذب نفسه، اول خودش رنج میده، از همه چی ناراحتش
نداره،
همش ایراد و انتقاد درگیری. بعد مملکت خانش آرامه، خانوادهش، بچه‌هاش زیر سایه همه در آرامش هستن، فامیلا، دوستان، ارباب رجوع، همطور بگی تا بیرون. ما اخلاق سیاسی رو اگه مراد بکنیم، من قول میدم هیچ اتفاق نمیفته در انتخابات، در مسائل، در احزاب، گروه ها. این مراعات نکردن مسائل اخلاقیه که مملکت به آتش میکشونه. واقعا اخلاق هر کجا شما ببری، در مسائل اقتصادی، در قول و قرارها، در معاملات کشوری، در معاملات بین المللی، در هر کجا، اصلا اخلاق اگر حاکم بشه همه چیز اصلاح میشه، همه چیز درگیری درست نمیشه. در هر صورت بدانیم که اخلاق خوب اینقدر مهمه که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیر عجیبی دارن، کاد الحلیم ان یکون نبی. یا خیلی عجیبه، از کدام لقمان پیغمبر نبود، آدم میتونه در افق انبیا قرار بگیره، یعنی تالی تل به پیغمبر ها بشه. پیغمبر رسمی ما نداریم، 124 هزار تا بوده تمام شده، ولی پیغمبر غیر رسمی داریم. بله، یکیش این حدیثه، کاد الحلیم ان یکون نبی. یعنی آدمی که حلم برش غالبه، بردباره، سبعاتش نمیگیره، بهش تلنگر میزنن، دعوا میکنن، آروم آروم آروم، نفس و هوا هوس برش غالب نمیشه، در افق پیغمبریه، یعنی قائم مقام پیغمبره، در ردیف انبیاست. خیلی جالبه، برای حلم و بردباری همین یه حدیث کافی. ببین چه پوهن بزرگی به ما میدن، کاد الحلیم ان یکون نبی. وقت روایات ما میگه کسی که خوش اخلاقه، خدا گناهاشو پاک میکنه و ذوب میکنه. حسن الخلق یذیب الذنوب کما تذیب الشمس الجلید. اونور که گفتیم بد اخلاقی اعمال خوبه با درم فاسد میکنه، خراب میکنه و گناهای آدم هم آمرزیده نمیشه، این دقیقا برعکس.
اونجا هفته، اینجا تکفیره،
اینجا احسن، یعنی پاک میکنه،
پاک میکنه.
حسن الخلق، خوش اخلاقی، گناهان رو ذوب میکنه، مثل خورشید که برف و یخ رو ذوب میکنه.
به به،
شما فقط خوش اخلاق باش، العفو هم نگو، استغفر الله، همه از شما راضی.
آیا وقتی فشار زندگی هم هست دیگه آجو تأثیر میذاره بر اخلاق ما؟
آره اثر میذاره، ولی باید خونساش بکنیم. آه. یعنی اگه یه جا آتش گرفت ما بریم تو آتش، آتش رو باید خاموش بکنیم. هست، اینا رو عرض میکنیم، مشکلات حساسیتمون رو کم کنیم، تعلقاتمون رو کم بکنیم، اینا راههای حل داره. اینکه با مشکلات چگونه برسیم باشه ان شاء الله. ولی یکی این که گناه‌ها رو ذوب می‌کنه خوش اخلاقی، یکی هم ما خیلی غصه می‌خوریم این همه اعمال شب قدر، ماه رمضان، شعبان، رجب. اگر شما تو روایات می‌فهمید خوش اخلاق هستی، فقط واجباتتو انجام بده، فقط واجباتتو و خوش اخلاق باشی. می‌فرماد حسن الخلق یبلغ صاحبه درجه الصائم القائم المجاهد فی سبیل الله. یعنی آدمی که خوش اخلاقه، برخوردش خیلی زیبا و عالیه، بگیره بخوابه، فقط واجباتش انجام بده، کارو کسب معمولی واجبش انجام، ولی خوش اخلاق باشه. ثواب کسی که شب تا صبح عبادت کرده، ثواب کسی که دائم در طول سال روزه گرفته. اینا شوخی نیست، جدیه ها.
شوخی نیست، ولی خیلی کار سختیه که حالا اینا رو گفتن.
معلومه خیلی مهمه. معلومه خیلی مهمه.
هم مهمه هم سخته.
شما برو بگی بخواب به حسابت، هم تو باریز میشه، هم تو باریز میشه. ولی مردم آزار نباشی، شوهر خوبی باشی، همسر خوبی باشی، خانم خوبی باشی، پدر مادر خوبی باشی. از شما راضین، دعاگوتن. مشتریات راضین، همکارات راضین. اونایی که با شما رفت، اگرم بگیری بخوابی، مستحبی به جنایری، ثواب کسی که دائم عبادت میکنه، روزها روزه میگیره، شب و میدان جهاد جهاد میکنه، به اون مرحمت میکنه.
این قادم با فضیلت
خیلی فضیلتش فوق العاده است. حالا من اگر فرصت هست یکی دو نمونه
بله بفهم.
از چون این ایامم واقعا متعلق است به مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، و همینجا جا داره که تشکر کنیم از عزیزانی که این چند روز برای امیرالمومنین مجلس گرفتن، گریه کردن، روزه خوندن و خدمتی کردن، سور دادن. فقط برای امام حسین نباشه، برای امیرالمومنین هم
دستای عزاداری ها جا
بله
میدن.
بله، مراجع ما چه در مشهد چه در قم بیرون آمدن، دسته در کردن. اینا رو انشالله احیا بشه بیشتر روش، این شعارهای مذهبی واقعا دین ما را زنده نگه میداره،
تعظیم شعائر.
بعدم هنوز هفتم امیرالمومنین اعصام نشده و این ایام میطلبه که هنوز در حالت عزا باشیم. ببینید آقای شریعتی، امیرالمومنین سلام الله علیه حتی به دشمنها بمونه، دوستا و اینا که در آغوش میگیرن میفشورن اینها رو، چقدر مهربان بودن، چقدر خوش اخلاق بودن، چقدر برخورد فوق العاده داشتن. یک نمونه شما خبر دارید در جنگ احزاب یا خندق، که خب پیغمبر ما فهمیدن همه ایمان در مقابل کفر و شرک قرار گرفت. یعنی امیرالمومنین مجسمه ایمان بودن، طرف مقابل عمرو بن عبد بود مجسمه شرک و کفر بود، که اگر او غالب میشد دین از بین میرفت، اگر حضرت علی غالب بشه اسلام و ایمان پایدار میمونه. خب حضرت ضربه زدن، پاشو قطع کردن. اون اول ضربه زد پیشانی حضرتو شکافت، که ابن ملجم هم همون جایی که قبلا شکافته بود زد، چون اون ملعون ابن عبد بود خیلی قوی بوده، خیلی یه شتر بلند میکرد حمله میکرد و کسی جرئت نمیکرد مقابل او بده. ولی سه بار پیغمبر ندا دادن، فقط حضرت علی بلند شد و چاره نبود، حضرت علی رفت، جوونم بودن. خب پاشو قطع کردن. خب مجسمه کفر و شرک و شیطنت، حضرت نشستن زمین، سرشو ببرن. این حدیث رو عزیزانی که میخوام مراجعه بکنن، بهار جلد 41 صفحه 50، آخر صفحه 50 این حدیث رو آورده. حضرت آماده شدن که سرشو این ملعون رو ببرن، بلند شدن، بلش کرد، یه مقدار قدم زدن، بعدن رفتن. اصحاب پیغمبر نگاه میکردن، براشون سوال بود چرا اینو باید زود تموم کرد کارشو. وقتی آمدن به حضرت عرض کردن که آقا چرا شما زود سرشو جدا نکرد؟ حضرت فرمودن، تعبیر روایت این خیلی عجیبه، شتم امی و تفل فی وجه، شروع کرد به مادرم فحش دادن. امیرالمومنین و کسی به مادرش فحش بده؟ ما به یکی به ما بگه بالا چشمت ابروه، یه خانم یا آقای حرف تندی بزنه، از کوله در میریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. بدترین خلق مثل عمرو بن عبده بود، فحش مادر که خیلی برای یک آدم غیور سخته،
بله.
اونم مادری مثل فاطمه بنت اسد، به مادرم فحش داد و به این اکتفا نکرد، آب دهان نجسش رو، معذرت میخوان نجس تعبیر منه، به صورت مبارک وجه اللهی امیر انداخت، آب دهان به صورت من انداخت. حضرت فرمودن که من از جا بلند شدم که او رو زود نکشم، یه وقت به خاطر حظ نفسم یا انتقام جویی شخصی، کینه شخصی مثلا برای من خطوری بیاد، مثلا امام که بالاتر از این حرفاست قطعا، اینا تکونش نمیده، ولی همین صورت ظاهر مسئله رو میخواستن خیلی تمیز باشه، خیلی پاک باشه، که واقعا هم مثنوی این رو خیلی قشنگ ترسیم کرده. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غذا یعنی جنگ، در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، خدو یعنی آب دهان، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی و هر وسی، او خدو انداخت بر رویی که ما سجده آرد پیشه او در سجدگاه. آخه اهانت داریم تا اهانت، به یک انسان نمیشه اهانت کرد، چه برسه مؤمن، چه برسه امیر مؤمنان،
ولی
مطلق خدا، پیغمبر برای جان نثار او بوده و همه انبیا و اولیای خدا، آب دهان انداخته. در زمان انداخ شمشیران علی، کرد او اندر غذایش کاهلی. ای علی، ای آن که جمله دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. خیلی قشنگ بود.
بله.
تیغ حلمت، حلیم، ما شمشیر دو تا داریم، یک شمشیر حلم، یک شمشیر بران. انشالله شمشیر حلم مال ما هست، اون مال دشمن هست. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت جان ما را پاک کرد. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. چی جواب داد حضرت؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. خیلی از ماها بنده نفسیم، بنده هواییم، بنده دنیاییم، ولی حضرت من بنده حقم، بنده خدا هستم. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر قول من باشد گوا. رخت خود را از میان برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. من عمر ابن عبدالبود میبینم، من خدا را میبینم، من برای خود، ولی را ضربت او بالاتر از عبادت جن و انس. میخوام عرض بکنم عزیزانی که دارن این بحث رو گوش میدن، امیرالمومنین در مقابل بالاترین جسارت یک محارب، مفسد، کافر، مشرک، هر چی چیز بد است براش بیاد که به قصد کشتن حضرت و اسلام و دین و قرآن آمد، آب دهان انداخته و به مادر حضرت فحش داده، حضرت آرام بلند میشن، قدم میزنن با آرامش کاملی، وقت جسارت و اهانتی بهش نکنن. از حضرت تقاضا کرد که بدنم رو برهنه نکن، چون مرسوم این بوده اگر کسی رو در جنگ میکشتن لباسش، زرهش، وسایل شمشیرش رو میگرفتن، یعنی حق اون کسی است که او رو کشته. ولی حضرت همجور رهاش کردن که خواهرش خیلی ناراحت و دست اومد، ولی دید وسایلش رو نبردن، گفت من هر چند داغ دیدم برادرم رو کشتم، ولی آدم کریم و بزرگواری کشته، من برای برادرم گریه نمیکنم. آدم با دشمنش کرامتمندانه رفتار بکنه، چه برسه به دوستانش.
بله،
دوستانش. اگر فرصت هست یک خاطره دیگه
تلاوت آیات رو بشنویم بعد انشالله. بله، دوستان ما انشالله بیننده باشند. در بخش بعدی گفتگو حکایت شیرین حاجی فرحزاد رو باز هم خواهیم شنید. خیلی ممنونم از اتون.
سلامت باشید.
انشالله هممون متخلط باشیم به اخلاق، هممون خوش اخلاق باشیم انشالله. انشاءالله با نکاتی که آقای فرزاد گفتن، حالا همچنان بی صبرانه ما منتظریم که حالا بعد از اینکه از فضیلت خوش اخلاقی گفتید راهکارم بدین، شاید بیفته هفته بعد دیگه انشاءالله. بحث
بله انشاءالله هفته انشاءالله. بعد ظاهرا عید فطر باشه، تعطیل باشه،
آخر هفته بعد. خیلی خوب، پس بی صبرانه ما منتظریم. خیلی خوب، امروز ما صفحه 53 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 23 تا 29 سوره مبارکه آل عمران. و قبل از اینکه تلاوت آیات رو داشته باشیم و با هم بشنویم و تلاوت بکنیم، میگم بیایم ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح همه جان باختگان حادثه و سانحه زلزله اخیر. باز می‌گردیم، با احترام همراهتون خواهیم بود. خواهش می‌کنم هیچ جا نرید، برنامه سمت خدا همچنان ادامه داره. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم چه خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو همونطور که گفتم هدیه بکنیم به روح هموطنان عزیزی که در حادثه یه زلزله اخیر جان خودشون رو از دست دادن و اشکالی هم نداره واقعا حاجه فرزاد اگر ثواب تلاوت این جوزخانی امروز رو هم که بعد از برنامه سمت خدا دوستان دارند ثواب تلاوت اون آیات رو هم هدیه بکنم به روح هموطنان عزیزمون که جان خودشون در سانحه اخیر از دست دادن من یه تذکری هم بدم بعد انشالله نکته قرآنی رو بشنوید دوستان عزیزی که تمایل دارن فایل های صوتی و متنی برنامه رو داشته باشن در سایت ما که موجوده اما نمایشگاه قرآنی فرصت رو فراهم کرده تا هم فایل های صوتی و هم فایل های تصویری در قالب سی دی و دی وی دی در نمایشگاه قرآن عرضه بشود در محل مصلی بزرگ تهران حتی کتاب هایی که کارشناس های خوب ما در برنامه معرفی میکنن اونجا دوستان ما هستن که کتاب ها رو هم تقدیم حضورتون بکنن اما شهرستانی یه گلایی داشتن حاجی فرزاد گفتن همه امکانات ما رو تهرانی هست پس ما چی؟ انشالله به صفحه 515 تلتکس یا شبکه پیام نما انشالله مراجعه بکنن دوستان ما میگن اونجا بهشون جزئیات نحوه تهیه محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا رو انشالله دلخور و دلگیر هم نباشید و انشالله تماس بگیرید محصولات به دستشون خواهد رسید خب با ما خدمتون هستیم نکته قرآنی رو بشنویم و نکته صلوات
در روایت داریم از پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلام که از صلات و علیه نورون فلقب و نورون علی الصراط و نورون فلجنه می فرماید ذکر صلوات بر من هم قبر و عالم برزخ رو نورانی میکنه هم روز قیامت موقع عبور از پل صراط نورانی میشه کسی که نور داشته باشه تو آتش نمیفته و هم در بهش انسان نورانی است. انشالله عزیزانی که میخوان همه جا نور باشن و نار و آتششون خاموش بشه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
خب نکته قرآن هم که نور
آخرین آیه‌ای که در این سوره تلاوت شد خدای مهربان می‌فرماید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله اگر ما واقعا برامون یک کمی این آیه جا بیفته که الان نور افکن بندازن هر چی که ما فعلی انجام میدیم یا کاری انجام میدیم نشون میده ما خیلی حواسمون جمعه پشت دوربین هستیم و هر صدایی هم از ما ضبط میشه اگر یه چیز قوی تری باشه که درون ما رو بخونه در دل من چی میگذره در خطور من چی میگذره اعماق وجودم چی خوابیده خدای مهربان میفرماید چه اونایی که پنهان میکنه چه اونایی که آشکار از همه اینا خبر داره خودمون رو بدونیم که در محضر دید الهی هستیم اگر کسی اینطور واقعا حضور رو درک بکنه، بنده معتقدم حتی فکر گناه، نیت گناه براش نمیاد. حضور خدا رو اگه یکم جدی بگیریم و درک بکنیم، تندی نمی کنیم، عصبانی نمی شیم، بد اخلاقی نمی کنیم. یه مهمان عزیزی تو خونه است، چقدر ما ملاحظه می کنیم؟ اون موقع هیچی ابرو چین به ابرو نمیندازیم، نمیدونم حرف بی خود نمیزنیم. اگر این حضور خدا رو یک ذره پررنگ بکنیم، خدای مهربان میفهمد اون چه که در سینه هاتون مخفی میکنید یا ظاهر میکنید خدا میدانه، بلکه در آسمان و زمین هم هرچی میگذره میدانه و خدای مهربان به همه چیز قدرت داره. انشالله در پناه خدا باشیم، زیر سایه رحمت الهی باشیم و خودمون رو بسازیم که
انشالله
حضور حق تعالی همه جا درک باشه برای
انشالله. خیلی خوب اون حکایت رو هم میشنویم. من فقط انشالله آدرس غرفه رو به دوستان بگم که در نمایشگاه تهران دوستان ما مستقر هستن، در صحن مصلا ورودی شبستان، داخل شبستان نیستن دوستان ما، در ورودی شبستان اونجا خیمه هایی برپاست که غرفه سمت خدا رو اونجا میتونید ببینید و برید و استفاده بکنید از محصولاتی که دوستان ما اونجا ارائه میدن به شما. حکایت شما رو میشنم.
بله، حکایت دیگه هم که در همین روزها اتفاق افتاده و بسیار زیبا و جالبم هست که ببینید، عرض کردم امیرالمومنین نسبت به دشمن ببینید چقدر مهربان بودن، چقدر برخورد نیکو و اخلاق پسندیده ارائه دادن. ما در روایات و تاریخ داریم که وقتی که ابن ملجم رو اسیر کردن، آوردن خدمت مولا امیرالمومنین اصلا و اون جنایت بزرگ رو هم انجام دادن، حضرت یک نگاهی به ابن ملجم کردن با حالت ضعفی که داشتن. این جنایتکار کاری کرد که حضرت امیر دیگه از جا نتونستن بلند شن، حتی نمازشون رو این دو سه روز که تا به شهادت رسیدن نشسته خواندن و مسموم هم بود این ضربت و بدن حضرت هم مسموم شد. واقعا جنایت بسیار فوق‌العاده بوده، ولی وقتی ابن ملجم آوردن، حضرت یک نگاهی کردن، فرمودن که من بد امامی برای تو بودن، من احسان تو رو از دیگران بیشتر نکردم، من چه کم شما گذاشتم که شما این کار رو بکنید. ابن ملجم گریه افتاد، منقلب شد. حضرت به امام حسن سلام الله علیه فرمودن که فرزندم، نمیبینی چشماش تو حدقه داره دور میزنه، این ور اون ور میگرده، ناراحت، هراسناک، خوفناک، میترسه، بهش رحم بکنید. بعد حضرت چند تا سفارش دارن که برای من واقعا شگفت آوره.
ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم متاسفانه.
بله، خب امروز یه مقدار وقتمون کم شد.
برنامه دوستخانی از شهر مقدس قم قراره تقدیم حضور بیننده‌های خوب بشه، لذا ما وقتمون اینجوری شد که مقداری فرصت ما کمتر خدمت دوستان.
بله، حضرت فرمودن به حقی که من به تو دارم، از اون چه که خودت میخوری به او بخوران و از اون چه که مینوشی به او بنوشان. عتیب و طعامه و علین و فراشه، یعنی طعامش نیکو باشه، فرش زیر پاش نرم باشه.
اینقدر دقت
ببینید، ما یک سردرد، یک دندان درد، یه اتفاق، یه حادثه، یه بیپولی، پولمون گم بشه، بچه‌مون نیم ساعت دیر بیاد، همه چی رو فراموش کنیم،
از خودمون غافل میشیم،
از همه چی.
بله،
ولی جان همه عالم به قربان اون خوش اخلاقی که ضربت به پیشانی زده قاتلش، به فکر فرش زیر پاش هست. علینو فراشه، یعنی فرش زیر پاش نرم باشه. اینقدر سفارش کردن که بعد باز روایت داریم که روز آخرم که حضرت شیرمل فرمودن بقیهشو بدید به ابن ملجم. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست؟ تو خدایی مگر دشمن دوست؟ در جهانی همه شور و همه شر، ها علی بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. یک ذره از حلم و اخلاق همه یک سر سوزن به ما بچشونن، انشالله با دوستانمون حلیم باشیم.
انشالله ما باید خداحافظی بکنیم و خیلی ممنونم حاجی فرزاد، انشالله فرصت های دیگه خدمتون باشیم و با شما رو کامل بشنویم. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، همتون به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. یادم نره توصیه ها جای فرحس و سلام ویژه به امام حسن مجتبی، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و رحمت الله و برکاته، و السلام علیک یا ابا عبدالله، تا فردا. حاجا ممنونم،
سلامت.
سلامت. Oh.
عليك مني سلام
حسين
حسين ابدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين شهيدا حسين 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 غريب.